على أعضائهم إلى قيام يوم الدين. بحث استطراری فقهی در مقام ذکر شد و آن این بود که اگر بنا شد ما مسئله را در صلات پیاده کنیم، مقتضای قاعده چیه؟ بعد از اینکه فرض کردیم ممکن است صدق زیاده در مرکبات اعتباریه مثل صلات که مرکب اعتباری است، بدیدیم حالا یا با قصد یا بلا قصد بعض از امور ممکنه واقع بشه و اسم زیاده بر او صادق باشه، مثل اینکه قران بین صورتین میکنه، دو سوره نماز در نماز میخوانه، یا یک سجده در صلات زیاد میکنه. علی القاعده گفتیم با فرض شک در اینکه آیا زیاده مضر است ام لا، مقتضای قاعده عدم اضرار بود. اما در خصوص صلات یه بحث استطرادی مرحوم استاد آورده، من هم اشاره می کنم چون تفصیل بحث در فقه باید بشه. در مورد صلات روایت وارد شده، اتفاقا همه هم صحیحه است. یکی این بود که فرموده من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده، هرگاه کسی در نماز واجب چیزی زیاد کنه بر او اعاده صلات واجب. طبعا فضلا موضوع زیاده است، شامل نقیصه نمیشه، ولی اطلاق داره، میخواد عمدن زیاد کند یا سهوًا. پس از یک حیث خاص و اون زیاده است، از یک حیث عام شامل عامل و صاحی و ناسی همه میشه. صحیح دیگری که در مقام است، این روایات در ابواب خلل، اگر خواستید مراجعه هم بفرمایید. من استیقن انه زاد فی الصلات فلیستقبل یا فلیعد به این مضمون، کسی که یقین کنه در نماز زیاد کرده باید از سر بگیره. این روایت طبعا موضوعش زیاده است، شامل نقیصه نمیشه، ولی مورد شخص ناسیه و شامل عامد نمیشه، چون من استیقنه یعنی عمل را انجام داده، پس از عمل یقین کرد که در عمل زیاده واقع شده. این دو روایت هر دو موردش زیاده است، اما حدیث اول از نظر تعمد و نسیان عام و حدیث دوم خاص است به مستیقن یعنی کسی که در حین عمل عامد نبوده بعد یقین کرده. اما همگان می دانیم اگر کسی عمدن در نماز زیاده کرد، خب علی قاعده باطله، چون لا محاله یک شرط عدم المانع را در صلات ایجاد کرده. حدیث سومی است به نام حدیث لاتعاد یا قاعده لاتعاد، که صاحب وسائل این حدیث را در چندین مورد آورده، حالا یکیش در همین باب خلل، در باب رکوع همین حدیث را آورده، ابواب رکوع و سجود. در حدیث لاتعاد دو عقد داره، یکی عقد مستثنامه که عدم وجوب اعاده صلات است عند الاخلال به احد الاجزاء، طبعا اخلال عمدی نیست، زیرا اگر عمدن اخلال به صلات کنه علی القاعده باطله. این که میگوید لا تعاد الصلات، یعنی اگر اخلال به اعضا به اجزاء صلات سهوا واقع شد، اعاده لازم نیست. حال خواه اخلال به جزء باشد یا به شرط، اخلال به زیاده باشد یا به نقیصه، پس حدیث لاتعاد در عقد مستثنا منهش شامل می شود زیاده و نقیصه هر دو را، از این حیث اعم است از دو روایت قبل، چون که دو روایت قبل اختصاص داشت به زیاده، اما عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد مطلق اخلاله، میخواد زیاده باشه یا نقیصه. از این حیث حدیث لا تعاد عام است، اعم از دو روایت قبله، اما از روایت اول اخص، چون روایت اول شامل می شد عامد و صاحی هر دو را، من زاد فی المکتوبه چه عمدن چه سهوه، اما حدیث لاتعاد شامل عامد نمیشه، کسی که عمدن خلل در صلات وارد کنه شامل او نمیشه. طبعا فضلا نسبت میشه چی؟ عام خاص منبر. صیحه اول اعم است از عامد و صاحی، ولی خاص است به زیاده. صیحه لاتعاد اعم است از زیاده و نقیصه، ولی خاص است به صاحی و قافل. هر کسی غیر از اون پنج تا در باقی اجزا خلل در صلات ایجاد کند ساحیان، اعاده بر او واجب نیست، میخواد به زیاده یا به نقیصه. طبعا در زیادی خلل به زیادی تعارض میشه. اگر کسی ناسیان خلل ایجاد کرد به زیادی جزئی، طبق صحیحه اولا اعاده واجبه. و طبق صحیحه لا تعاد اعاده واجب نیست. مثلا قران بین الصورتین کرد، طبق صحیحه اولا من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده. اینجا چون در سوره زیاد کرده اعاده واجبه. طبق عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد که فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس، اعاده واجب نیست. از طرفی طبق صحیحه دوم هم که من استیقن انه زاد فی المکتوبه، طبق اون صحیحه هم اعاده واجبه. خب در مورد تعارض چه باید کرد؟ در اینجا فرمودن حدیث لا تعاد مقدمه، گرچه نسبت بین اون دو صحیحه اولا که گفت با زیاده اعاده واجبه، با صحیحه لا تعاد گرچه نسبت عام و خاص من وجهه و مورد اشتراک زیادی سهویه است در غیر خمس، اعاده واجب نیست، گرچه مقتضای دو صحیحه اولا وجوب اعاده. چرا؟ برای اینکه یک ضابطی عرض میکنم فضلای محترم، این ضابطی یادتون نره. اون ضابطه این است که پیوسته میگویند ادله ثانویه حاکمند بر ادله اولیه و به طور کلی هرگاه دو دلیل وارد شود که یک دلیل به منزله مفسر دلیل دیگر باشد، یا به قول مرحوم آخوند ناظر به دلیل دیگر باشد، اون دلیل ناظر را میگویند حاکم. و در اصول هم ثابته که هر دلیل حاکمی بر دلیل محکوم مقدمه. حالا برای اینکه این بحث بهتر روشن بشه، البته همه شما الحمدلله بلدید، ولی حالا یه تذکری عرض کنم. حکومت به چند صورت توقف پیدا میکنه؟ یکی به صورت تفسیر، ممکنه یک دلیلی وارد شود که مفسر دلیل دیگر باشه، مثل همین حدیث معروف که به امام هادی عرض کردند آقا پیغمبر فرموده لا تعادل ایام فتعادی کن، با رودها دشمنی نکنید که اونها هم با شما دشمنی میکنند. از که نه یعنی چه معنی این؟ فرمود نحن الایام لا تعادینا، با ما دشمنی نکنید. برضا فرمود همونطوری که در مفاتیح هم نوشته هر روز به یکی از ما تو متوسل بشی، روز شنبه به پیغمبر اکرم، یک شنبه به مولا امیر المومنین الی آخر. این یه قسم تفسیر حکومت، این خیلی روشن و واضح. قسم دوم آن است که در یک دلیل مبینی برای جزء دیگری وارد بشه، مثل این که همانطوری که در دلیل زکات خوندیم فرمود به این که واجب نیست زکات فی ما انبته الارض من البقول، بعد فرمود الفاکهت و ول نمیدانم بقول و الخضر. این هم خب در یک دلیل مبین شد برای جمله اول که بقول را یا ما یفسد لیومه را بیان کرد، این هم خیلی روشنه، شکی درش نیست. دلیل مورد سوم حکومت اونجایی است که دلیل دوم ناظر به دلیل اول باشه، ولولا نظارت لغو باشه، مثل اینکه فرموده لا ربا بین الوالد والولد، بین فرزند و پدر ربا نیست. خب معلوم این جمله اگر قبلا حرم ربا نبود این جمله لغوه، بین پدر و پسر ربا نیست، یعنی چه؟ خب پسر و پدر که ربا بینشون هست، ممکنه پدری به پسرش 1000 تومان بده بگه آقا بعد از یک سال باید 2000 تومان بدی، پس ربا که هست. این اخبار میخواد بکنه بگه اخبار دروغه، پس ناگزیر این معناش انشاءه. اگر انشاء پیوسته در احکام در موضوعات که آقای حیدری انشاءی نیست که بله بیان میگه انشاء کند یه موضوع از موضوعات را، انشاءات همیشه در احکامه. خب اگر در حکمه منش این که میخواد بگه من انشاء میکنم که حکم ربا بین مادر و بین پدر و فرزند نیست. خب اگه یک دلیلی نباشه که قبلا بگوید حرام است ربا، خب این انشاء لغو بدون خاصیته. پس مورد سوم حکومت آن است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه به حیثی که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو باشه. از این قسم سوم دقت کنید فضلا، از این قسم سوم اون چی که بعض از اصولیین گفتند حکومت یا معمم است و یا مخصص، دلیل حاکم پیوسته یا معمم حکم یا متخصیص حکم است به لسان رفع موضوع، یا تعبیر میکنن میگن حاکم آن است که معمم باشه به لسان تعمیم موضوع، یا مخصص باشد به لسان رفع موضوع. مثلا الطواف بالبیت صلاتون، این حاکمه، برای که این طواف صلات که نیست، اگه خبر میخواد بده که این اخبار دروغه، طواف کجا نماز کجا؟ پس لا محال این جمله در مقام انشاء، اگر در مقام انشاء یعنی حکم نماز برای طواف، حالا اگر نماز حکمی نداشت این جمله الطواف بالبیت صلاتون لغو بود. درست آقایی؟ قایم رفع حکم به لسان رفع موضوعه، مثل همین مثال لا ربا بین الوالد والولد، نفی حکم ربا میشه به لسان نفی موضوع. این شد مورد سوم. مورد چهارم حکومت اونجایی است که دلیل دوم، دلیل حاکم ما از ادله ثانویه باشه، یعنی حکم اولی موضوع نیست، یک حکمی است به عنوان ثانوی آمده، مثل رفع المذکور رو الی، رفع النسیان، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب آیین لا ضرر ولا ضرار یعنی چه؟ نفی اخبار که غلطه، در اسلام ضرر نیست، این همه ما چم و روسی مسلمان ها ضرر میبینیم. پس معناش اینه که حکمی که من ینش و من خود ضرر مرفوعه، این دلیل ناظر است به ادله اولیه، یعنی آقا همه ادله اولیه وجوب روزه، وجوب قیام در صلات، وجوب طهارت ماهیه، وجوب تطهیر بدن از نجس، هزارها واجبات و محرمات، لا ضرر فی الاسلام، یعنی اگر اون احکام ضرری شد در اسلام مرفوعه. رفع مضطر رو، هر حکمی که اضطرار به او شد حرمتش مرفوعه. اینها رو میگن ادله ثانویه که پیوسته بر ادله اولیه حاکمه. اکنون که این توضیح من انشاءالله یادگاری خدمتون باشه، حالا بیم ما نحن فی، در مقام ما روشن است پیغمبر اکرم نمازی را برای ما آورد، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. یک ماهیت جعلی را خدای متعال جعل کرد و پیغمبرم به ما ابلاغ کرد، فرمود این خصوصیت را انجام بدید: تکبیر فی الاول، تسلیم فی الاخر. یا روایت حماد ابن عیسی که گفت امام صادق حرکت کرد، دو رکعت نماز خوند، بعد فرمود هاکذا صلی، اینطور نماز بخوان، مشتمل بر سیک سلسله اجزا و شرایط. اینها شدن ادله اولیه. در این ادله اولیه تکبیرت الاحرام هست، هم سوره هست، رکوع، سجود و تشهد الی غیر ذالک هست. اینا ادله اولیه. بعد فضلا میاد به ما میگه لا تعاد الصلاة عند نسیان الحمد و سوره و تشهد. عقد مستثنا من اینه دیگه، پنج تا رو بذاریم کنار که مستثناست، مستثنا من غیر اون پنج تاست. خب پر واضحه این دلیل، دلیل ثانوی است. یعنی ادله دلیل اول میگه نماز پیکره مرکبی است مشتمل بر تکبیره الی تسلیمه. این دلیل میگه آقا با خلل به ما سوای پنج تا اعاده لازم نیست، با اینکه قاعدتا هر مرکبی اگر جزئیش خلل پیدا کرد باید اعاده بشه. بر این اساس میگوییم در خصوص صلاح زیاده و نقیصه در ماسوای پنجتا اعاده اش واجب نیست. البته این یک بحثی است خاص به خودش و الا علی القاعده هر زیادی بازگشتش به خلل در مأمور به و خلل علی القاعده موجب برای بطلانه. حالا چه خلل به نقیصه باشه و چه خلل به زیاده، منتها اگر شک کردیم که آیا زیاده هست چون ماهیت به شرط لایق، یا زیاده نیست چون ماهیت لا به شرط، مقتضای قاعده براءت از بطلان که همون براءت در اقل و اکثر ارتباطی باشه. آفرین. خب من زاد کل مقصوده این دلیل اولیه است، برای اینکه با انتلاش من زاد کل مکتوبه معنیش اینه که هر جزئی جزئیتش به شرط لاست. وقت این حدیث حاکم میشه، میگه معنیش که اون جزئیت به شرط لایی در حال نسیان موجب بطلان نیست. دیگه البته سخن در اینجا زیاده، این فضلای طرف دست چپی میخوان مجتهد بشن، گفتن ما مینویسیم لاتعاد را میاریم که به ما اجازه اجتهاد بدیم. خیلی خوب، البته به این مختصری نیست بحث لاتعادی که مدار بنا شد قرار بگیره. یکی دیگر از تنبیهات بحث عرض کنم، یکی دیگر از تنبیهات بحث اقل و اکثر اینه که حالا اگر یک جزء از مرکب اعتباری ما متعذر شد، آیا اتیان به باقی اجزا واجبون ام لا؟ فرض کنید در نماز در حال توجه و التفات خوندن یک از کنم سوره متعذر شد، اتیان به یک سجده متعذر شد، یا به فرمایید در روزه امساک یک دقیقه در این طول 16 ساعت متعذر شد، آیا امساک در باقی اجزا واجبه یا در صلات اتیان به باقی اجزا واجبه؟ این همون قاعده میسوری است که زیاد شنیدید، المیسور لا یسقط بالمعسور، اگر جزئی معسور و متعذر شد آیا اتیان به باقی اجزا واجبون ام لا؟ این بحث ما در تنبیه سومه. قبلا یک مطلب کوچیکی بگم، باقی میتونین برای فردا. اون مطلب کوچک اینه که آقای اگر یک فردی از کلی متعذر شد تکلیف قطعا ساقط نیست، سخن اون جاییست که در کل طبیعت اگر جزئی متعذر شد، مثلا روزه رمضان، خب هر روزی یک امر بیشتر نیست، این امر هم امساک از فجر تا غروبه، حالا اگر این بین یک دقیقه یک ثانیه امساک متعذر شد، آیا امساک باقی ازمنه در این روز واجبون ام لا؟ یا یک کسی است که در زندان هم تک سلولی، خدا لعنت کنه صدام را، سقف زندان هم کوتاه، نمی شود قیام کرد، از ظهر تا غروب در این زندان تک سلولی مبتلاست و قیام متعذره، آیا اتیان به باقی اجزا با تعذر یک جزء واجبون ام لا؟ این به الا حالا اگر کسی اول از وقت برش متعذر قیام اما یک ساعت بعد میسوره، اینکه بلا اشکال امر به صلات مع القیام ساقط نمیشه، اگرم اول خوند باطل باید دو مرتبه اعاده کنه. فرد در اون جایی است که اگر جزئی از مجموع واجب ما متعذر شد آیا اتیان به باقی اجزا واجبون ام لا؟